به تراور چه قیامتی به پا کرد قیامت سر نیزه به سلابت چه کسی دید سر سرخ امامت چه کسی دید سر سرخ امامت که به موک پیاده زیر باله علم باشم اجابت کن منو آقا کاشی امسال غرم باشم اجابت کن منو آقا کاشی امسال غرم باشم لبیک یا سار الله شقانه کربلا لبیک یا سار الله اشملنا عند
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر می کنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری
در نقاط مختلف تهران رفتم تا بتونم با هموطنهای ارامنمون صحبت کنم.
به من گفتن که برای چند وطن رو بیلدنی هم میتونم از دوستان ارامنم از هموطنهایت پیدا کنم که توی حالا مرسیم خوشوها شورا شرکت میشه شما بتونید به من کمک کنم.
والا اینجا میان توی حیات هم میان ولی خب مثلا دیروز خانم ما پول داد و انشالله آورد انداخت و علاوه بعد اینجا پاشید موقعی که میام ببینیدشون.
من دنبال هموطنای ارامنمون میگردم که توی حالا مراسم عاشورا تاسوعا نظری میدن عزاداری
میدن. از اول روزی که اینجا داره داربست بسته میشه مسیح عقیدت که اصلا دارن کار انجام میدن توی سازمان تبلیغات اینجا بهش میگن گذرگاه. حالا منهای مسیحی که زنجیرن بعضی موقع عکس بعضی موقع میان اینا توی تاسوعا عاشورا زنجیرن هم هست مدجی فقط همین گفتم گذرگاه بخاطر اینکه میگه اونجا هم مسیحی هستی اصلا مسلمان اصلا یه حالتی داره میاد یه گلوگاه ماننده ای.
سلام آقا بهم گفتن که هموطنهای ارامنمون تو خیابون مجدیه جنوبی هیئت دارن شما میدونین کجا؟
خیابون مجدیه گفتن این 16 متری دوم خیابون رویان کلیسای گریگوش.
ببخشید خیابون 16 متری اینجا
رافیک یه دقیقه بیا.
آقای رافیک رو توی رفتن به سمت خیابون رویان دوباره دیدم.
مادر مثلا خودم من مثلا تو شبای عاشورا تاسوعا رو ماشین کامیون خودم رو برمیدارم میبرم دم هیئت مثلا بچه های هیئت رو یا علماش رو اینور اونور میبرم یا مثلا قند میخرم یا دکی رو شکر میخرم میبرم میدم هیئت. اونجوری شاید مثلا خیلی ها اصلا این کار رو میکنن اون اعتقادی که دارم اینه که مثلا من خودم الان اعتقاد دارم درست به یه چیز مثلا به امام حسین یا فلان اینا یه اعتقادی آدم داره آدم مثلا میاد دیشگاه میکنه مثلا این موقع شبا مثلا یه چیزی میذاره مثلا اون وسط یه کمکی میکنه یا مثلا میرم برنج میخره یا شکر میخره یا چیز میخره یا مثلا دیگه آدم دلیلش اعتقادش چیه به خدا خدا یه دونه مگه بیشتره ارمنی و مسلمان و نمیدونم یهودی و زرتشتی هیچ فرقی نمیکنه خدای ما با خدای شما هیچ فرقی نمیکنه اصل اینه که احسانه.
به دیدن خانم دکتر روژان مظفری رفتم. تخصص ایشون جامعه شناسی فرهنگ.
شاید این جمله که ارامنه خیلی استفاده می‌کنه، شاید امام حسین علیه السلام به نوعی ادامه دهنده مسیری بود که مسیح علیه السلام برای جهان می‌خواست. مسیح علیه السلام آن چیزی که برای جهان می‌خواست چیزی بود به نام صلح و به نام آزادگی. و حالا شما خودتون می‌دونید که چه اتفاقهایی برای حضرت مسیح افتاد، با چه مصائب و مشکلاتی. و دقیقاً شما نگاه می‌کنید ببینید مثلا به نوعی دیگر این مصائب برای امام حسین علیه السلام تکرار میشه. و برای اینها خیلی مهمه که یک انسان بیاد و همچین کاری بکنه. شما می‌بینید که ارامنه چه ایران و چه کشورهای دیگر نظر میدن برای امام حسین، چون میدونید مثلا سقاخونه ها یه جاهایی هست که شمع روشن میکنن، به خصوص شام غریبان. شما اگه مثلا تو محله های ارمنی نشین ایران برید، یه سنتی دارن که بعد نیست این سنت بهش میگن سنت چهلگیز. تو این سنت چهلگیز ارامنه جلوی 40 تا در خونه هایی که سال قبل حاجت گرفتن، اینها چطور میان و یه چیز کوچیکی میذارن دم در خونه شون، حالت سینی فور میذارن دم در خونه شون، یه شمع روشن میکنن و به دیگران اعلام میکنن که ما مثلا سال گذشته تا امسال این نظرمون ادا شده. و تو چه یعنی توی مسیری که مثلا شما میرید توی محله های ارمنی نشین که حالا تو مسیر باختن اون مسیر خیلی بیشتره، چهل مثلا اونهایی که حاجت میخوان با پای برهنه 40 تا شمع میگیرن دستشون و جلوی این 40 تا خونه روشن میکنن این شمع رو، که بهش میگن نظر چهلگیز، که خب خیلی نظر معروفی هم هست.
تو خیابون رویان آقای آودیس رو به من معرفی کردن. ایشون هر سال به هیئت اونجا کمک میکنن. یه پرچم بزرگ مشکی هم روی ساختمونشون به نشانه عزا انداخته بودن. وقتی رفتم خودشون نبودند و با پسرشون صحبت کردن.
چه بگیم کار داری من بگیم بهش؟
من فقط میخوام ببینم حاضر میشن درباره قصتشون، اینکه چرا روز عاشورا تا سوا نظری میدن.
اعتقاد دیگه چیز نه من خودم مرز بیرم خود شد فقط من نه بعد
نمیخواین تعریف کنی که چی بوده؟
یه چیزی بین خودم امام حسین الان 25 سال داره قربونه میده.
خود پدرتون شده چی اتفاقی باعث شد؟
یک اتفاق براشون افتاده، هیئت بوده، بچه محل بودن دیگه، دوست داشته، حالا یا عشق بوده نمیدونم، قصه ای نداره آخه، دلیلی نداره دیگه، تو محل بودن، بچه محل بودن، هیئت داده بودن، دلیل خاصی نبودن. آدم بعد اول یه حرکتی بکنه تو جوابشو ببینه، نمیشه که آدم جوابشو ببینه بعدا داره دوستان قربون بکنه. درسته، حالا نمیدونم شاید اشتباه نزنم، ولی اول باید یه چیزی باشه تا یه علامتی باشه که بگه آقا من هم هستم، نمیدونم.
وقتی اومدم بیرون آقای آودیس جلوی در ایستاده بودن. در جواب درخواست من برای گفتگو گفتن
فقط ببینید من فقط میخوام قصتون رو بشنوم. چرا؟ خب دلیل اینکه این کارو میکنی
هر چیزی عقیده من عجرم از گرفتم تو خودم هستم خودم از عجرم گرفتم.
آقای دکتر عبدالحسین طریقی
در مورد حضرت ابوالفضل، هموطنهای ارمنی ما در ایران هم از گذشته های بسیار دور علاوه بر این که به امام حسین ارادت دارند، علاوه بر اون به حضرت ابوالفضل هم که روز تاسوعا متعلق به ایشون هست، فداکاری های ایشون هست و نامه هایی رو به اصطلاح آوردن برای ایشون که به امان نامه بود و ایشون به هیچ وجه هیچ کدوم از اونها رو قبول نکرد، حاضر نشد اونها رو بپذیره و همراه با امام وفادار بود و ثابت قدم ماند، ایشون رو هم به عنوان یه شخصیت مهم آرمانی و کمکی و به اصطلاح شخصیتی که میتونه دستگیر باشه و یاور باشه حفظ معتقد هستن. اینی که هموطنهای ارمنی ما، مسیحی ما ارادت خاصی به ایشون دارند و یه عزاداری مخصوصی هم در بعضی از جاهای ایران به نام حضرت ابوالفضل صورت میگیره.
ندیدم که محشر به پای شنیدم دو دست تو از تن جدا شد، شنیدم سه شعبه به چشم تو خورده، شنیدم سرت را شکستم، سرت رو روی نیز بستم.
خانم دکتر روژان مظفری، جامعه شناس فرهنگ:
در حداقل 40 سال پیش دو تا از ارمنی های بزرگ ایران اینها شفا گرفتن از حضرت ابوالفضل و این باعث شد که اصلا اون اعتقاد ارامنه ایران حداقل و حضرت ابوالفضل خیلی زیاد بشه و برن به اون سمت که احساس کنن که ببین ما یه سری کرامات داریم و ارامنه و زرتشتیان، چون اینجا میتونیم زرتشتیان در موردش صحبت کنیم، اینها این کرامات رو دیدن. ببین شما وقتی که چیزی رو میشنوید ممکنه خیلی باورش براتون راحت نباشه، ولی وقتی چیزی رو میبینید و احساس میکنید دیگه اینجا شنیدن نیست، شما اینجا اینو با تمام وجود لمس کنید.
آقای واهیک یکی دیگه از هموطنهای ارمنی هستند که توی عزاداری‌های محرم شرکت میکنن. از ایشون خواستم که بیرون تکه بیان تا باهاشون صحبت کنم.
سلام آقای واهیک، من الان بیرون تکه ایستادم.
با این هیئت آشنا شدنم از بچگی، با این هیئت بزرگ شدم من. یعنی 40 ساله تو این محل زندگی میکنیم، از اونجایی که یادم از بچگی این هیئت از قدیما اینجا بوده. ما هم خب چون به عنوان بچه محل بودن، حالا با اکثرشون دوست هستم، بچه محلیم، احترامشون رو دارم. اینه که هر سال سعی میکنم طوری باشه که خودم رو سعیم بدونم تو عزاداری در محرم. از امام حسین و حضرت عباس تا اون حدی میدونم که به کوفه، مردم کوفه دعوتشون کرده بودن که باهاشون بیعت بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و مظلومانه تو صحرای کربلا با 72 تن از یارانشون به دست یزید به شهادت رسید. خیلی از دوستا و آشنا هم هستن که حتی زمانی که یه اتفاقی میخواد بیفته اولین کلمه که به زبونشون میاد یا اول فرزه. خودم چیزی درخواست نکردم، خدا رو شکر کارم اونجوری گیر نبوده هیچ موقع، ولی از دوستای نزدیکم هستن که بچه دار نمیشدن بعد از چندین سال. حتی خودشون به من گفتن که تو محرم نسل کردن و از امام حسین خواستن که آرزوشون برآورده بشه، خدا بهشون بچه داده و هر سال این نذرشون هم میدن. تو همین چیزایی که انسان وقتی یه چیزی مشکلی داره درخواست میکنه، یعنی گرش باز میشه، مشکلش حل میشه، پس حتما یه چیزی هست که دم اعتقاد داشته باشه و باور داشته باشه. یعنی بخواد که چجوری بگم، باورهای انسان تو وجودش 100% یه چیزی هست که گفتنش رو خیلی سخته، برای باید تجربه کنه خود آدم. من یه چیزایی دیدم که ناخودآگاه خود آدم به این سمت گرایش پیدا میکنه. همینجوری که من از بچگی تو دوستای مسلمونم بزرگ شدم، آیین‌هاشون و باورهاشون هم همونجوری قبول دارم، احساس بکنم خودم بینشون هم هیچ فرقی نمیکنه. اماما و پیامبران اون چیزی رو که انسان رو به راه درست هدایت کردن از طرف خدا نمش هیچ فرقی نمیکنه. کارهای کوچیکی که از در توانمه، کمک های ناچیزی که انجام میدم و خودم رو سهیم میدونم توی عزاداری امام حسین در امام حرم، امیدوارم که خداوند قبول کنه ازم. هیچ چیزی هم نمیخوام، فقط امیدوارم که مورد قبول بخوره. زمانی هست که خود من تو روز عاشورا، که ظهر عاشورا وقتی میبینم عزاداری دوستان و هیئت اینا، ناخودآگاه درون آدم خودش عزاداره، از درون احساس بکنم که گریه میکنم و وجودم هم داره گریه میکنه. اولین باری که من یه کمک ناچیزی خواستم بکنم به هیئت برای شادی روح درگذشته های محل بود که پدرم جزوشون هستن و قدیمی های محل، چون این اعتقاد دارم که برای هیئت امام حسین حضرت امام حسین اگر آدم در این راه کمکی بکنه روح درگذشتگانشون آرامش پیدا میکنه، روحشون شاد خواهد.
با من همراه باشین فردا به یکی دیگه از هیئت‌های قدیمی تهران سر میزنیم.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، پله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به توان ما، برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدین؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم.
همبستگی یا انسجام اجتماعی یا وحدت ملی در واقع سرمایه اجتماعی یک کشوره. اگر تولید و دانش رو به عنوان موتور رشد تصور کنیم، همبستگی همون روغن یا سوختیه که باعث میشه تمام قطعات این موتور بدون اصطکاک و در جهت یک هدف واحد حرکت کنن. بدون همبستگی حتی پیشرفته ترین فناوری ها و باهوش ترین متخصصان هم نمیتونن به رشد واقعی برسن، چون تلاش های اونها در جهت های متضاد پراکنده میشه. نقش همبستگی در رشد کشورها غیر قابل انکاره. در اقتصاد اعتماد یک کالای بسیار گرانبهاست. هر جا همبستگی و اعتماد باشه، هزینه های اقتصادی کاهش پیدا میکنه. بنابراین هزینه های نظارتی کاهش و اعتماد افزایش پیدا میکنه. وقتی تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده به هم اعتماد داشته باشند، نیاز به قراردادهای پیچیده، ضمانت‌های سنگین و نظارت‌های سختگیرانه نیست که همگی هزینه دارند و بنابراین هزینه‌های معاملاتی کاهش پیدا می‌کنه. سرمایه‌گذار زمانی پول خودش رو وارد یک پروژه می‌کنه که به همبستگی تیم و ثبات اجتماعی اعتماد داشته باشه. نبود همبستگی خطر رو بالا میبره و سرمایه ها رو به جای سرمایه گذاری بلند مدت به سمت سفته بازی یا خروج از کشور سوق میده. یعنی توسط وحدت و همبستگی تسهیل در سرمایه گذاری صورت میگیره. ما رو میشنوید از رادیو جوان.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
گفتگو می‌کنم با دکتر سید زکریا محمودی رجا،
دکتر علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید کامران اهواز. آقای دکتر محمودی رجا، در رابطه با اهمیت امنیت ملی و وحدت ملی در کشورمون، با توجه به شعار سال و البته با توجه به شرایط کنونی کشور، بفرمایید.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که هر کجای میهن عزیزمون ایران اسلامی صدای ما رو میشنویم. شنوندگان محترم جریان هستن که الان دیگه قدرت یک امر به اصطلاح چند بعدی و صرفا تو امور نظامی خلاصه نمیشه و به اصطلاح قدرت نرم و قدرت به اصطلاح اجتماعی و اون سرمایه اجتماعی که الان مطرح بوده به مراتب مهمتر از قدرت سخت مطرح هست، که یکی از دلایلی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و بعد برای برون رفت از چالش ها و بحران هایی که ما در دهه اول انقلاب، جنگ تحمیلی 8 ساله و جنگ 12 روزه، جنگ رمضان و جنگ فعلی دیدیم، ناشی از همین حضور حماسی و اتحاد و انسجام ملی بود که خب ما خوشبختانه این دو تا جنگ به رغم اینکه خب خسارت های زیربنایی فراوانی به کشور وارد شد و برحال جمع زیادی از فرماندهان نخبگان و در رأس اونها رهبری شهید و باصلابت رو به اصطلاح از دست دادیم، ولی خب این منجر به یک قدرت و یک سرمایه اجتماعی مجددی شد که ما دیگه اوج این رو تو همین تشریح پیکر رهبری شهید توی تهران و قم و مشهد و عراق میبینیم که این اتحاد و انسجام ملی انشالا حفظ بشه، سایر ابعاد به محورهای قدرت تو حوزه قدرت دیپلماسی ما، میدان و دیپلماسی و خیابان انشالا این ستا زل در کنار هم باشن، انشالا ما میتونیم کمافی سابق از بحرانها و چالش هایی که خب ممکن گرفتارش بشیم با موفقیت عبور کنیم. برای همین این اتحاد و انسجام متوجه به خب تغییر تحولاتی که تو سطح جهان و منطقه داره رخ میده، یک پویایی هایی که تو عرصه روابط بین الملل داره شکل میگیره، آینده برمیگرده به همین مسئولیت پذیری که هر کدوم از ماها تو این بزنگاه تاریخی داریم. از این در این اتحاد انسجام ملی ما چه خب میتونه تو حوزه های مختلف امنیت ملی، امنیت اقتصادی، تاباوری ملی و تو حوزه های مختلف خودش رو نشون بده، از این جهت بسیار مهم و کلیدی است.
آقای دکتر، به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم. به هر حال کشور ما در شرایطی قرار داره که تحت هجوم، تحت تحریم قرار گرفته و ما در این شرایط تونستیم که در برابر استکبارگران بیستیم. چقدر مهمه که ما وحدتمون رو حفظ کنیم، چه بازتابی خواهد داشت، ببیشه وقتی که به هر حال کشور ما از قومیت‌های مختلفی تشکیل شده و دشمنان همواره سعی داشتن تفرقه افکنی کنن.
معاندین هم ایران و هم معاندین اون اسلام توحیدی یا اون جریان حالا اون صهیونیسم جهانی و نظام سلطه هم وارد دنبال اینن، حالا در قالب اون سیاستی که از دیرباز تو تاریخ معاصر ایران هم به کار گرفتن، تفرقه بیانداز و حکومت کن، میتونن از طریق تقابل ها و اون دو قطبی های سیاسی، مذهبی، قومیتی و اینجا میتونن اون قدرت مستقل و منسجم ایران رو به اصطلاح باش مقابله کنن، که من به نظرم این اتحاد به انسجام ملی ما هم در عرصه داخلی، هم در عرصه منطقه‌ای و هم در عرصه جهانی حتما بازخورد و پیامدهای خاص خودشو خواهد داشت.
بسیار ممنونم. با آرزوی سربلندی کشورمون با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار شما.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، وقتتون بخیر. امروز هم میخواییم درباره شعار سال صحبت بکنیم. دشمن طی روزهای اخیر بارها تلاش کرده که وحدت و انسجامی رو که در کشور ما پس از شکستشون در جنگ تحمیلی سوم قوت گرفته رو خدشه‌دار کنه. با این حال علی‌رغم این تلاش ها، اقدامات مردم و مسئولان نشون دهنده این هستش که سطح وحدت و همبستگی ملی در ایران امروز بسیار بالا و از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اهمیت وحدت و انسجام انسجام ملی به حدیه که رهبر شهید انقلاب بارها و بارها بر بحث اتحاد و انسجام تاکید کرده و نکات ارزشمندی رو در این زمینه مطرح فرمودند و رهبر کنونی انقلاب هم در شعار سال بر این موضوع تاکید کردند. همانطور که از تاکیدات مکرر و صریح رهبر شهید انقلاب مشهود هستش، وحدت و انسجام ملی نه تنها یک شعار بلکه ستون فقرات مقاومت و پیشرفت کشور در برابر توطئه‌های دشمنانه. ایشان همواره بر ضرورت حفظ و تقویت این سرمایه گرانبها پافشاری کردند و اون رو سد محکمی در برابر بدخواهان داخلی و خارجی دونستند. تلاش‌های اخیر دشمن برای خدشه‌دار کردن این وحدت نشان از اهمیت استراتژیک اون در پایداری و قدرت نظام جمهوری اسلامی داره که به فضل الهی و هوشیاری ملت این تلاش‌ها همواره به شکست منجر شده و وحدت ملی همچنان رمز پیروزی و اقتدار کشور عزیزمون ایران اسلامی باقی میمونه.
وقتی در مورد همبستگی و وحدت ملی صحبت می‌کنیم، در جامعه همبسته ثروتمندان و لایه‌های بالای جامعه رشد خودشون رو وابسته به رشد اقشار پایین می‌دونن، چون مشتریان اونها اقشار مختلف هستن. این نگاه باعث ایجاد مدل‌های حمایتی و توزیع عادلانه‌تر ثروت میشه که در نهایت منجر به افزایش قدرت خرید کل جامعه و رشد اقتصادی میشه. جلوگیری از شکاف‌های طبقاتی با همبستگی امکان پذیره. وحدت مانع از اون میشه که رشد اقتصادی فقط در جیب یک گروه خاص بمونه و باعث بشه ثروت در سطح گسترده‌تری از جامعه صورت نگیره. جذب و بازگشت نخبگان با استفاده از وحدت و همبستگی صورت میگیره. نخبگان به دنبال محیطی برای اثرگذاری و احساس تعلق هستن. همبستگی اجتماعی محیطی آروم و پذیرنده ایجاد میکنه که در اون متخصصان احساس میکنن مورد حمایت جامعه هستن و تلاششون برای رشد کشور دیده میشه. این حس تعلق قوی ترین ابزار برای جذب نخبگان. باید بدونیم که همبستگی و وحدت در نقش یک ضریبه. اگر همبستگی صفر باشه، یعنی جامعه دچار تضاد و تقابل داخلی عمیق باشه، حتی اگر مقدار تولید و دانش زیاد باشه، حاصل ضرب نهایی رشد صفر یا منفیه. اما اگر همبستگی بالا باشه، اثر تمام ابزارهای دیگه مثل سرمایه و دانش چندین برابر میشه. به زبان ساده، همبستگی یعنی تبدیل من به ما. رشد کشور زمانی اتفاق میفته که منفعت شخصی با منفعت ملی گره بخوره.
توان ما همه کارها شدنی است، مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان هر روز همین ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی میکنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی امنیتی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم میپرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید به ما، بگید شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید. هر شغلی که دارید، هر کاری که دارید، منتظر هستیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
رادیو جواب.